رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
یمن، عراق، بحرین، افغانستان، میانمار، فرانسه، اسپانیا، آمریکا.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید.
به نام یگانه اسیبخ سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز رادیو مقاومت. من رضا فراخی خوشحالم که با برنامه دیگر از برنامه های روی مقاومت در خدمت شما هستم. در همین ابتدای برنامه جا داره که فرارسیدن سالروز شهادت حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض کنم. امیدوارم طاعات و عبادات شما در شب قدر مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. به روال روزهای قبل در برنامه روی موج مقاومت نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها، تحلیل‌ها، گزارش‌ها و گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان درباره آخرین تحولات جنگ غزه. در همین ابتدای برنامه لازمه که به سوال پیامکی برنامه‌مون اشاره کنیم. ما امروز می‌خوایم که از شما بپرسیم نظرتون درباره روز قدس چه هست و همچنین اگه پیامی دارید خطاب به مردم غزه برای ما ارسال بفرمایید. شماره پیامک 3955 هستش. ما منتظر پیامک‌های شما مثل روزهای گذشته هستیم. در بحث ما مشارکت بفرمایید. ممنونیم پیشاپیش از شما. بریم یه نگاه فاصله بگیریم، برگردیم یه نگاهی داشته باشیم به اخبار و برخی از گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی که در رسانه درباره آخرین تحولات جنگ غزه منتشر شد. بله، شما شنونده برنامه روی موج مقاومت هستید و ما در این برنامه بررسی میکنیم آخرین تحولات جنگ غزه رو. سوال پیامکیمون هم این هستش: من در روز قدس شرکت در راهپیمایی روز قدس شرکت میکنم، چرا؟ که این بخشش رو شما تکمیل بفرمایید و همچنین نظری در این باره دارید بفرمایید. اگر پیامی دارید خطاب به مردم غزه برامون ارسال بفرمایید، ما حتما پیامک های شما رو خواهیم خوان. شماره پیامک 3955. اما بریم به سراغ برخی از اخبار و تحولات جدید در مورد آخرین تحولات جنگ غزه. فکر میکنم که در یکی دو روز اخیر یکی از مهمترین تحولات که میتواند منشأ اثر بسیاری باشد در موضوع جنگ غزه، بازگشت برخی از شهروندان اسرائیلی به خیابانها در تل‌آویو هستش. تیتر تظاهرات در تل‌آویو و درخواست برای سرنگونی نتانیاهو و مبادله اسرا تیتر اول بسیاری از رسانه‌ها در 24 ساعت گذشته بود، موضوعی که نشان می‌دهد مردم در سرزمین‌های اشغالی، شهروندان اسرائیلی، دوباره مثل روزهای قبل از طوفان الاقصا به کف خیابان‌ها بازگشتند. این کابوس نتانیاهو بود، یعنی قبل از آغاز عملیات طوفان الاقصا و انجامش در 7 اکتبر، خب اون تظاهراتی که برگزار شد بسیاری پیشبینی می‌کردند که نتانیاهو در حال سقوطه، چون حجم اعتراضات بسیار گسترده بود. هر هفته شاهد برگزاری اعتراضات در تل‌آویو بودیم، اعتراضاتی که موضوعات مختلف رو در نظر می‌گرفت. هم بحث فساد نتانیاهو بود که مورد اعتراض شهروندان اسرائیل قرار گرفته بود و هم ساکنان سرزمین اشغالی به به مسائل اقتصادی و فساد اقتصادی که خود نتانیاهو داشت و همسرش، و همین که فکر میکنم خیلیشون بر این باور بودن که نتانیاهو به دنبال ادامه قدرت، ادامه حضورش در قدرت به هر قیمت ممکن است و به یک دیکتاتور تبدیل شده. حالا هم رسانه ها گزارش دادن که صدها صهیونیست معترض با برگزاری تظاهراتی در مقابل وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در تل‌آویو خواستار برکناری نتانیاهو از قدرت و اقدام جدی برای آزادی اسرای اسرائیلی در غزه شدند. پایگاه خبری روسیه الیوم به نقل از منابع عبری زبان همزمان با تجمع اعتراضی صهیونیست‌ها در مقابل اقامتگاه نتانیاهو در قیصاریه از تظاهرات صدها اسرائیلی مقابل مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در تل‌آویو خبر دادند. این خبر نشان می‌دهد که از این به بعد نتانیاهو باز هم باید شاهد تجمعات و اعتراضات گسترده در کف خیابان‌های تل‌آویو و درخواست‌های ساکنان سرزمین‌های اشغالی برای کنار رفتن از قدرت باشه. موضوعی که دیروز هم ما با برخی از کارشناسان که صحبت کردیم، از جمله آقای دکتر آجرلو و آقای دکتر هانیزاده که اشاره داشتن به این مسئله، کارشناسان برنامه ما هم به این مسئله اشاره داشتن که نتانیاهو جایگاهش لرزانتر از گذشته شده، دستاوردی در جنگ نداشته، اون اهدافی که مد نظرش بود برای شروع جنگ به هیچ کدوم نرسیده و حتی ما شاهد این هستیم که برخی از مقامات امنیتی در رژیم صهیونیستی عنوان کردن که حماس حذف شدنی نیست و این هدفی که نتانیاهو به خاطرش جنگ غزه رو شروع کرد، تجاوز نظامی رو شروع کرد، قطعا محقق نخواهد شد، باید با حماس کنار بیان، باید آتش پس رو بپذیرن. به نظر میرسه که نتانیاهو هر روز و هر روز شرایطش دشوارتر میشه. از آن طرف قدرت‌های اروپایی به دلیل افزایش هزینه جنگ و از اون طرف هم درگیری در جبهه اوکراین، جنگ روسیه و اوکراین، خواهان هستن که این جنگ غزه با آتش بس منتهی بشه و به هر صورت بتوانن تمرکز پیدا کنن روی بحث تحولات اوکراین. اینا همه مسائلیه که نتانیاهو رو به شدت تحت فشار قرار میده. حالا یک تحلیل جالبی هم برخی از صاحب نظران دارن، عنوان میکردن در چند روز اخیر که نتانیاهو بدش نمیاد که این اسرا همه یک جا کشته بشن. درسته که اسرای اسرائیلی هستند و ساکنان سرزمین اشغالی در سرزمین اشغالی خواهان آزادی اونها، ولی نتانیاهو پیش خودش اینچنین فکر میکنه که اگر اینها کشته بشن دیگه نیازی به پذیرش آتش بس نیست، میتواند به شکل گستره تر و سبعانه تری حمله کنه به سرزمین های ارزم به خدمت شما به غزه و خود این مسئله به هر حال دستشو باز میگذاره اگر این اسرا کشته بشن. یک تحلیلی بود که برخی از حتی خود تحلیلگران صهیونیستی بهش اشاره میکنن، هرچند که نتانیاهو سعی میکنه این مسئله رو تکذیب کنه، ولی به هر صورت از ما اون طرف هم شاهد هستیم که خود آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل رأی ممتنع داد به قطعنامه آتش بس، برخلاف گذشته که وتو میکرد، و اینم خودش یک باور خیلی از کارشناسان یک پیامی بود به بنیامین نتانیاهو که همچنان خواهان ادامه جنگ. جو بایدن انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش داره، میدونه که به رأی اقلیت‌ها، مسلمانان و برخی از سیاه پوستان، رنگ پوستان نیاز داره در انتخابات برای که در مقابل دونالد ترامپ پیروز بشه در انتخابات ریاست جمهوری 2024، و برای همین در مورد غزه داره یک سری مواضع جدید میگیره، کمک های هوایی میفرسته، گفته که یک بندر میخوام ایجاد کنم در غزه برای انتقال کمک. همه اینها مسائلی که هرچند در ظاهر هم داره جو بایدن انجام میده برای انتخابات، ولی به نظر میرسه که روزهای سختی رو برای نتانیاهو اتفاق مجموعش رقم میزنه. حتی برخی هم اشاره داشتن که دیروز در برنامه ما کارشناسانی که روی خط اومدن که فقط گالانت یعنی وزیر دفاعش و خود نتانیاهو در کابینه جنگ خواهان ادامه جنگ هستند. باقی اعضای کابینه نتانیاهو بر این باورند که هزینه های جنگ برای رژیم صهیونیستی بسیار افزایش پیدا کرده و باعث شده که این رژیم از منظر اقتصادی دچار مشکلات جدی بشه، آسیب پذیرتر بشه و باید آتش بس رو بپذیریم. ولی گالانت و نتانیاهو همچنان بر ادامه جنگ تاکید میکنند. خود این مسئله ممکنه در نهایت منجر به یک شکاف، یعنی الان شکافو داریم و این شکاف گسترده‌تر رو ایجاد میکنه در کابینه نتانیاهو که به باور صاحب نظران باز هم باعث افزایش فشار بیشتر بر او برای برکنارش میشه و در کنار همه اینا نتانیاهو با توجه به همه مسائل سعی میکنه جنگ رو ادامه بده، چرا که بر این باور حتی اگر جنگ به مدت یک ماه هم با این شرایط با این تحولاتی که داره در سرزمین‌های اشغالی رخ میده، بازگشتن مردم به کف خیابونا، اگر یک ماه جنگ تعطیل بشه و به آتش برسه، قطعا نتانیاهو به احتمال زیاد باید از قدرت کنار برود. گروه‌های مخالف به میدان آمدن، مردم در سرزمین‌های اشغالی اومدن توی صحنه و خواستار برکناری شدن، به اهدافش نرسیده، به هیچ کدوم از اهداف نرسیده و مجموعه این شرایط مورد تحلیل بسیار از صاحب نظران داره در سراسر دنیا قرار میگیره. همین گزاره‌ای که الان من مطرح کردم در گزارش‌های مختلف شبکه وبسایت بی جهانی بی بی سی مطرح شده، در یورو نیوز مطرح شده، سی ان ان یه اشاره‌هایی بهش کرده، حتی در یه سری روزنامه‌های داخلی آمریکا مثل نیویورک تایمز، واشنگتن پست، اینها به این گزاره اشاره کردن که اگر جنگ حتی برای یک ماه به آتش برسه و آتش بس رو قبول کنه، رژیم صهیونیستی نتانیاهو جایگاهش بسیار لرزان خواهد بود و احتمالاً برکنار میشه و مجبوره که از قدرت کنار برود. شما همچنان شنونده برنامه روی موج مقاومت هستید و جا داره که یک بار دیگه فرارسیدن سالروز شهادت حضرت علی علیه السلام رو خدمتون تسلیت عرض کنم و امیدوارم که در این شبها ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. پیامک هم برای ما ارسال بفرمایید. ما امروز یک گزاره داریم که میخوایم شما تکمیلش کنید. یک جمله گفتیم که ما ایرانی ها در راهپیمایی روز قدس شرکت میکنیم، چرا که دلیلش رو برای ما ارسال بفرمایید. شماره پیامک 3955. با روی موج مقاومت تا حوالی ساعت 12 همچنان همراه باشید. مولا علی، مولا به فدای گردبایم، به فدای مهر و وفایم، به فدای صحن و سرایت، علی مولا علی مولا، به فدای رخ دلجویت، به فدای نغمه هویت، به فدای خم ابرویت، علی مولا علی مولا. پیرو قرآنیم ما، جزء غلامانیم ما، پیرو قرآنیم ما، جزء غلامانیم ما، سلطان نجف هستی، رعیت سلمانی ما. من بنده هستم مولایی، حب و جدین و آبایی، تو به دلها هستی صاحب، یا علی ابن ابی طالب، علی مولا علی مولا. تو دلیل حق و یقینی، تو صراط نور و مبینی، تو حقیقت و اصل دینی، علی مولا علی مولا. به عشق تو دل بستم، به دامن تو دستم، به عشق تو دل بستم، به دامن تو دستم، مالک عقبا هستی، غلام غمبر هستم. من قطره هستم دریایی، من قطره هستم دریایی، حب و جدین و آبایی، حب و جدین و آبایی، من بنده هستم دریایی، حب و جدین و آبایی، حب و جدین و آبایی، مولا علی مولا.
عزیز پیامبر، توی بعد پیامبر رهبر، توی فاتح روز خیبر، علی مولا، علی مولا. ای مظهر رحمت یزدان، مفسر اصلی قرآن، ای پدر شاه شهیدان، علی مولا، علی مولا. ساقی کوثر حیدر، قند مکرر حیدر، ساقی کوثر حیدر، قند مکرر حیدر، تو افضل الاسکاری حیدر، حیدر، حیدر. اول مظلوم دنیایی، اول مظلوم دنیایی، حب و جدین و آبایی،
حب و جدین و آبایی.
من بنده هستم مولای،
من بنده هستم مولای.
مولایی برای مولا باید اینجوری جواب بدی،
حب و جدین و آبایی.
بیرونی ها سین زنای مولا،
علی مولا، علی مولا، علی مولا. به فدای گرد باید، به فدای مهر و وفاید، به فدای صحن و سراید، علی مولا،
علی مولا.
به فدای رخ دل جوید، به فدای نغمه هوید، به فدای خم ابروید، علی مولا،
علی مولا.
پیرو قرآنیم ما، جزء غلامانیم ما،
پیرو قرآنیم ما، جزء غلامانیم ما،
سلطان نجف هستی، رعیت سلمانیم ما. من بنده هستم مولای، حب و جدین و آبایی،
حب و جدین و آبایی.
من بنده هستم
مولای، حب و جدین و آبایی.
ما همه یه بار دیگه با هم بخونیم، خوبه؟
مولا، علی مولا. به فدای گرد باید، به فدای مهر و وفاید، به فدای صحن و سراید،
علی مولا، علی مولا.
به فدای رخ دل جوید، به فدای نغمه بوید، به فدای خم ابروید،
علی مولا، علی مولا.
جزء غلامانیم ما،
پیرو قرآنیم ما،
جزء غلامانیم ما، سلطان نجف هستی، رعیت سلمانیم ما. من بنده هستم مولایی، حب و جدین و آبایی، حب و جدین و آبایی.
حالا که مادران غزه همان ساعت تولد به جای اذان و اقامه در گوش نوزادانشان تلقین می‌خوانند و مرگ با توپ‌های جنگی همبازی کودکان فلسطین شده است، می‌خواهم نام من را هم در سیاهی سربازان جبهه مقاومت بنویسید، بنویسید من هم سربازی قسم خورده‌ام که به یاری خدا پشت به دشمن نخواهد کرد. وصیت کرده‌ام از زیر قرآن که رد شدم کسی پشت سرم آب نریزد و دعا کنی که این سرباز کوچک راه رفته را باز نگردد. ما از کشته شدن نمی ترسیم ولی از ارتجاع چرا؟ حالا من هم یک سربازم، قرآن را باز می کنم و به نیت جهاد استخاره می کنم. نون و القلم و ما یسترون. من سرباز مسلحی هستم که باید خشابم را از کلماتی که هیچگاه تمام نمی شوند پر کنم. شعر لجمن من است، لبه جلویی منطقه نبرد من، و من مصرع به مصرع سنگر می سازم و کودکان فلسطینی را به پناهگاه غزل می برم. مثنویم را حماسی تر از شاهنامه می سرایم و بیت به بیت خانه های غزه را تا جایی که دستشان به عرش برسد بالا می برم. ای کاش از این به بعد در حیات خانه های فلسطین به جای زیتون نخل بکارند. جمله ها را از اعماق وجودم، از سیلوی انبار موشک های جنگی بیرون می کشم و خرج پرتابش را به اندازه ای که به تلاویو برسد تنظیم می کنم. می دانم برد کلمات کم نیست و قدرت انهدامش آنقدری هست که صهیونیست را دوپاره کند. صهیون نیست، نیست و نابود باشد هر کسی که خواب کودکان را آشفته می خواهد. حماس با حماسه جناس ناقصند و به امید حق محور مقاومت این تجانس را کامل خواهد کرد. شنیدم که نصرالله من الله وعده فتح قریب داده است و مگر وعده الهی تخلف می‌پذیرد؟ ما یهود را با نمرود قافیه نکرده ایم، اینها خودشان از ازل قافیه بودند و عجیب نیست که هنوز نفهمیدند آتش ابراهیم را نمی سوزاند. کاش یکی به صهیونیست‌ها بگوید که بمب‌های فسفوری شما از آتش نمرود شعله ورتر نیست و خدای ما نور هم همان اله ابراهیم و اسماعیل است. ولی شک نکنید وقتش که برسد دقیقاً رأس همان ساعت و ثانیه خدای کودکان بی‌پناه فلسطین، این موساهای کوچک خفته در تابوت، در نیل خون شهیدان غرقتان خواهد کرد که انا معی ربی.
قدس دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی است. هر گلبرگ این دفتر یادمان حماسه‌ای ماندگار، فریادی بیکرانه و مظلومیتی بیمرز است. و ما جمعه پایان ماه مبارک رمضان روز قدس را از یاد نخواهیم برد. روز قدس نماد شکست اسرائیل است، روز حیات اسلام است، روزی برای اعلام وحدت مسلمین، وحدت مسلمین در هماوایی خالصانه، هماوایی خالصانه برای رهایی و آزادی. ای قدس همه آزاداندیشان جهان مظلومیت خاموش تو را فریاد می‌کشند. حضور ما در راه پیمای روز قدس نماد همبستگی ماست.
ای فصل سخت هجرت، تنها ترین پرستو، ای مشت بی برادر، حیفای خسته ات کو، حیفای خسته ات کو، ای قبله شهادت بیت المقدس پاک، با عشق از تو خونیم در جای جای این خاک، در جای جای این خاک.
بله، شما شنونده برنامه روی موج مقاومت از رادیو مقاومت به صورت زنده هستید و ما داریم در این برنامه بررسی میکنیم آخرین تحولات جنگ غزه رو و از شما هم پرسیدیم که یک سوال پیامکی پرسیدیم و گفتیم که ما در راهپیمایی روز قدس شرکت میکنیم، چرا که این بخش دوم جمله رو شما تکمیل بفرمایید و برای ما بگین که چرا در راهپیمایی روز قدس شرکت میکنید. اگر پیامی دارید خطاب به مردم غزه برای ما بفرستید، حتما ما آن را خواهیم خواند و نظرتون در روز قدس هم بفرمایید. شماره پیامک 3955. اما بریم یه نگاهی هم داشته باشیم به خبرهامون. یکی از خبرهایی که من الان جلوی بازه و دارم نگاهی بهش میکنم، صحبت‌های یکی از مسئولان ارشد جنبش حماس هستش که اشاره کرده بدون توقف جنگ هیچ توافقی را امضا نمی کنیم. این مسئله کابینه جنگ رژیم صهیونیستی رو مدت هاست داره دنبالشه، یعنی میگه که ما از یک طرف آتش بس رو نداشته باشیم ولی از طرف دیگر به هر صورت توافق رو امضا کنن. این به خاطر این هستش که نتانیاهو و اون کابینش به دنبال اهداف خاص پشت پرده خودشون هستن، از جمله افزایش فشار برای کوچاندن مردم غزه. و ما در این زمینه هم اتفاقا شاهد یه سری اتفاقات در چند ماه اخیر بودیم. مثلا یکی از مسئولان سازمان سیا به صورت پنهانی به مصر سفر کرد برای اینکه مصر رو مسئولان مصر رو راضی کنه برای پذیرفتن مهاجرین غزه در صورت موفق شدن رژیم صهیونیستی به کوچاندن اجباری اونها. و خلاصه مسئولان حماس متوجه این مسئله هستند و در پشت پرده‌اشون میدونن پشت پرده این ماجرا این فشارا رو، برای میگن بدون توقف کامل جنگ هیچ توافقی را امضا نمی‌کنیم، توافق مبادله اسرا رو امضا نمی‌کنن. عرض کردم خدمتشون که تو این چند، یعنی از دیروز دوباره مردم در خیابان‌های تل آویو به خیابان‌ها اومدن و دارن اعتراض خودشون نشون میدن به تصمیمات نتانیاهو و خواهان پایان جنگ و مبادله اسرا هستن. نتانیاهو هم با توجه به همین مسئله دنبال آزادی اسرا بدون پذیرش آتش بس هستش، چرا که فکر میکنه اگر آتش بس رو بپذیره باید خودش هم از قدرت کنار بره. این خبرهای مختلفی رو من تو این زمینه دارم میبینم، تحلیل ها، و در این باره باید اشاره کنیم که احمد عبدالهادی نماینده جنبش حماس در لبنان طی سخنانی اعلام کرد که مذاکرات غیر مستقیم میان مقاومت فلسطین و رژیم اشغالگر صهیونیستی صراحتا نشان داد که این رژیم اساسا به دنبال رسیدن به هیچ توافقی نیست. عبدالهادی در گفتگو با المیادین اظهار داشته که مقاومت خواهان توافقی است که منجر به توقف کامل جنگ و خروج نیروهای اشغالگر از نوار غزه و بازسازی این منطقه می شود. و همچنین اشاره داشته که بالاترین اولویت ملت فلسطین مقابله با تجاوزات دشمن و نیز ادامه استواری و مقاومت تا رسیدن به پیروزی است. او گفته که اشاره داشته که تصمیم برای پایان دادن به جنگ در واقع علیه مردم غزه در دست واشنگتن است که از جنگ گرسنگی و نسل‌کشی اشغالگران علیه غیر نظامیان در نوار غزه حمایت می‌کند. پای آمریکا در میان همچنان گزارشگر ویژه سازمان ملل هم دیروز بهش اشاره کرده بود و گفته بود که آمریکا بخش جدای ناپذیری از خود جنگ غزه است، در پشت صحنه جنگ قرار داره. من اتفاقا همین الان دارم میبینم گزارشگر سازمان ملل یعنی خانم فرانچسکا آلبانیز گزارشگرش در امور غزه گفته که آمریکا قطعا بخش جدای ناپذیر جنگ غزه است، در پشت پرده همچنان داره حمایت میکنه، تسلیحات میده، بمب‌های سنگین چند تنی میده که احتمالاً برخی کارشناسان میگن که ممکن اسرائیل از این بمب‌های سنگین آمریکایی برای حمله به زیرساخت‌های غزه و همچنین مراکز درمانی استفاده کنه. و خود این نشون میده که آمریکا هم در پشت صحنه به شکلی داره یک بازی دوگانه انجام میده، در روی صحنه میگه که من خواهان آتش بسم، در پشت پرده همچنان داره سلاح